بسم الله الرحمن الرحیم. بس درباره صحیح و اعم بود. آقای آخوند فرمود که الفاظ عبادات مثل صلات وضع شده اند بر صحیح. اون صحیح هم قدر مشترک بین افراد صحیحه و قدر مشترک هم معلوم نیست چیه، فقط آثارشو میدونیم. مثلا صلات یه چیزیه که معراج مؤمنه، نه خود معراج مؤمنه، صلات یه چیزیست که اثرش میشود معراج المؤمن. این فرمایش آقای آخوند بود. اشکال مهمی که به این فرمایش آقای آخوند شده بود، اشکال اصلی این بود که صلات مرکب است از مقولات مختلف و مقولات با همدیگر متباینند به تمام ذات و قدر مشترک با همدیگه ندارند، بلکه محاله که قدر مشترک داشته باشند. بعضی ها برای فرار از این اشکال گفته بودند که صلات وضع شده بر وجود خاص نه بر ماهیات. اون مقولاتی که با هم دیگر متباینند اونا ماهیاتند. ماهیات مقولاتی یا اشیایی که با هم دیگر تباین دارند، اینا ماهیتن که با هم تباین دارند. ولی وجود همیشه وحدت آفرینه. مثلا این فرش با دیوار یا این فرش با لامپ برق تو وجود مشترکند، تو ماهیت با هم متفاوتند. فرش چه ربطی به لامپ داره؟ لامپ هم چه ربطی به فرش داره؟ ماهیات با هم متباینند، ربطی به هم دیگه ندارند. وجودات با هم دیگر مشترکند. بله، الماهیات و تسیر و غبار الکسرت فل وجود. آیت الله خویی رضوان الله علیه اشکال کرده، فرموده لازمه این کلام این است که بگوییم بین خدا و خلق اشتراک هست، تساوی بین خدا و خلق لازم میاد، چون خدا و خلق تو وجود مشترکن. لازم این کلام اینه. بله بله، بین مفهوم شده. بله، ایشون میفرماید وجود منبسط، وجود بسی مشترک است بین خدا و خلق. خب البته این آیه منشی نیست. خب اینم فرمایشش. بعضی ها یه چیز دیگه گفتن، بعضی ها گفتن که حالا برمیگردم میخوام اینا رو دارم میگم که ببینیم مشکل کجاست که بعد ببینیم مشکل قابل حل یا نه. بعضی اومدن گفتن که مفاهیم یا کلمات گاهی از جهت دلالت بر ذات مبهمند، ابهام دارند، دلالت بر خصوصیاتشون واضحه. گاهی بالعکس، دلالت بر ذات معینه، دلالت بر خصوصیات مبهمه. مثلا شما کلمه قضا با کلمه عشا یا شام، حالا شام، این دوتا رو مقایسه کنید. قضا چیزیه که جنسش معلومه، باید طعام باشه، خوردنی باشه، اینو میگن قضا. اما قضا چیزیه که صبح میخورند یا شب، یا با همشون میسازه. اون چی که صبح میخورن قضاست، اونی که شبم میخورن قضاست. اما قضا شامل فرش نمیشه، یعنی ذاتش باید معلوم باشه، وقتش هر موقع بود طوری نیست. کلمه شام دقیقا برعکسه، شام جنسش چی باشه معلوم نیست، آب گوشت باشه یا نون پنیر باشه، ولی وقتش باید معلوم باشه. بله، ولی وقتش باید معلوم باشه. شام باید شب باشه دیگه، زور که نمیشه، صبح که نمیشه شام خورد. بعضی از کلمات ذاتشون معلومه، عرضشون غیر معلوم. بعضی کلمات بالعکس، عرضشون معلومه، ذاتشون معلوم نیست. مثلا وقتی میگیم خمر، این خمر وصفش معلومه، خمر یعنی اون چیزی که آدمو مست میکنه، اما ذاتش آب انگوره یا آب جوه یا آب خرماست، ایناش دیگه معلوم نیست هر کدام بود. کلمه صلات هم اینجوریه، یعنی یه چیزیست که ذاتش معلوم نیست اما وصفش معلوم هست. وصف صلات اینه که در وقت خاص پرستیدن خداست، اما تو وقت خاص، مثلا سر هنگام ظهر یه نوع پرستش که مقید به ظهر هم باشه و ناهی از فحشا و منکر باشه، اینو میگن صلات. در وقت دیگر شامل نمی شود. حالا مثلا بگوییم که اون نماز مستحبی، اونم صلاته و اونم وقت خاص داره، مثلا مثل رواتب یومیه یا مثلا فلان، یا اینکه مثلا میگن در فلان موقع نماز مستحبی خونده نشود، مثلا یعنی وقت خاص داره. اون بله، حالا اون یا مثلا نماز قضا که بعضی هم میفرما، اینا حالا ناظر به اون نمازهای یومیه است، اینا قابل حل. اینم بعضی ها گفتن، یعنی مثلا استاد آیت الله بهجت استادشون اینا فرموده. تمام این آقایون که این مطالب رو فرمودن، مشکل اصلیشون همون یک کلمه است. مشکل اصلی اینه که چجور میشود نمازی که هم جزء مقوله کیف و هم جزء مقوله وضع و مقوله جده، این چند تا مقوله که با هم دیگر متباینند چگونه می شود یه قدر مشترک داشته باشند؟ اصل مشکل اینه. حالا این عبارت های مختلف ها همه همون تو ذهنشون بوده. و بعضی ها گفتن اصلا الفاظ وضع شدن برای وجودات نه بر ماهیات. بعضی هم خواستن قدر مشترک درست بکنند. آقای آغازیا رفته روی وجودات، افرادی مثل آخوند یا مثلا آیت الله بهجت، اینا رفتند روی آثار اشیا. این فرمایش این بزرگواران. حالا من یه نکته در همین جا عرض بکنم، ببینید اصلا این مشکل قابل حل یا نه. این مقولات دهگانه یعنی جوهر و نهت و عرض، این مقولات دهگانه که خود این عدد دهش هم استقرائیه، به عبارت دیگه ارسطو گفته که ما این ده تا رو پیدا کردیم تو این 2500 سال بعد از ارسطو، چیز 11 و 12 همی اصلا پیدا نشده و هیچ بعید نیست که الان با این بحثای نانو یا مثلا همین این بحثایی که مثلا توی بله نسبیت انیشتین توی اینجور بحثا، هیچ بعید نیست که آدم مقوله جدیدی خارج از این ده تا پیدا بشود. یعنی یه چیزی که نه جوهر باشه نه عرض باشه، یه چیز سومی باشه، این امکانش هست. مفاهیم و الفاظ وضع شده اند بر جمع بین مقولات، نه جامع بین مقولات، بر جمع بین مقولات نه جامع. بین چند تا مثال من عرض میکنم. چاقو یعنی چی؟ چاقو یه مقوله جوهر داره، یعنی یه جنس داره که حالا یا آهنه یا پلاستیکه یا شیشه است، این میشه جوهر. بعضی چاقوها شیشه ایه، بعضیاش آهنیه، بعضی پلاستیکی، و حتما باید چاقو برندگی هم داشته باشه، یعنی یک کیف خاصی باید درش باشه، یک کمیت خاصم میخوادن، یعنی چاقو یه اندازه مشخصم داره، اگر از اون مقدار بیشتر بود دیگه بهش نمیگن چاقو، یا بهش میگن قمه یا بهش میگن خنجر. پس هم کم درش دخالت داره هم کیف درش دخالت داره. اگر یه چیزی که برنده نیست این اصلا چاقو نیست. پس بینی هم جوهر رو میخواد، هم کم را و هم کیف را. الان ما نمیخوایم بگوییم چاقو وضع شده بر مشترک بین این ستا، یعنی قدر مشترک بین جنس، جنس حالا همون فلزش یا شیشش، قدر مشترک بین اون جنسش و این عرضش، کم و کیف، قدر مشترک اینا نمیگیم، اینا قدر مشترک ندارند، ولی جمع باید بشون این سه تا. به تنهایی بدون وجود محاله. بله خود جوهرم به تنهایی محاله، مشترک با هم محاله، الا اینکه با وجود. خب بله چرا؟ بله خواهمی و ماهیاتم وجود ذهنی دارن دیگه. نه 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 ابتداء روز ذهن لشیء غیر الکون فی الاعیانی کونون به نفسه لد الاذهانی، اون کونه به نفسه لد الذهن و اون ملاکه. بله بله بله. خب این یه مثال. خب بلدی، خب اینا همه شاهد عرض من. این یک مثال که عرض کردم، هر چیز دیگر یا شما حساب بکنید همینطوره. الان کت یعنی چی؟ کت اولا یک جنس میخواد، یه جوهر میخواد، یعنی همون پارچش، و یه شکل خاصم میخواد که اگر این شکل بود کته، اگر جور دیگه بود میشه پالتو، اگر جور دیگه بود میشه پیراهن، اگر جور دیگه بود میشه قبا. الان این کلمه کت بر چی وضع شده؟ بر جوهر و این شکل خاص، شکل میشه همون کیف، اما نه یعنی بر قدر مشترک این دوتا ها، نه قدر مشترک، نه بر جمع این دوتا، جمع بین جوهر و عرض. عمامه یعنی چی؟ عمامه یعنی فقط پارچه عمامه نیست، چون خیلی مغازه ها پارچه فروشند، اینه که عمامه فروش نیستن. اون پارچه با این شکل، این میشود عمامه. الان کلمه عمامه بر قدر مشترک بین پارچه و شکل که وزن نشده، یعنی مشترک این دوتا، اصلا مشترکی ندارن، محال اسم داشته باشن. آره روی بله رو عرفیات و این چیزا. بله نه همین، بله همین همین. من میخوام بگویم اون که اولش تکبیره و آخرش سلامه، بینی یه قول توش هست که میشود کیف مسموع، قول همون قرائت کیف مسموع، یه قیام و قعود و رکوع داره که اینا وضعه، یکی هم که لباس باید طاهر باشد و با لباسم نماز بخونه، اوریان نماز بخونه باطله، که اینا میشود جده. میخوام بگویم که این الان صلات یعنی چی که اینها را شامل میشه، اینه که قدر مشترک ندارند. میخوام تو عرفیات ببینید که این کلمات عرفی اینا بر چی بس شده، اون عرفیات بر هر چی بس شده بود، این شرعیات هم مثل همونا بشه. همین مقوله به هم دیگه. بله اون بساطت رو به خاطر جامع و صحیح بودن میخوام درست کنم، به اون خاطر همین. نه نه، حال اگر که بینید ما تونستیم یه چیزی رو موضوع له کلمه قرار بدیم که تو همه افراد صحیح قابل تصور باشه. تازه ببینید این چیزی که تو ذهن آقای خویی یا مرحوم آقا ضیاء یا استاد آیت الله بهجت و حتی امام هم همین، تو ذهنشون اینا بوده، تو ذهن این بزرگواران اینه که کلمه صلات اگر وضع بشود بر قدر مشترک بین این مقولات، این تو صحیح قابل تصور نیست. خب جواب این اشکال این آقایون، جواب همه شونا، جواب همه شو اینه که خب این تو اعمیام همین جوره، میگه این اشکال فقط به صحیحی وارده، اعمیام همینطوره. مثلا فرض کنی کسی میگه که صلات وضع شده بر اعم از صحیح و فاسد، نماز صحیح نمازه، نماز فاسدم نمازه، نمازه اما فاسده. الان نماز فاسد قیام و رکوع داره، قرائت هم داره. قدر مشترک بین اینا چی میشه؟ قیام و قعود با قرائت که قدر مشترک ندارند. مقصدم اینه که این اشکال اگر درست باشه هم به صحیحی وارده هم به اعمی، نه اینکه فقط به صحیحی یا اشکال هست، به همه اشکال وارد میشه. و جواب اشکالم همینه که عرض کردم و که این کلمات وضع شده اند بر جمع بین مقولات، نه بر جامع بین مقولات. مقولات جامع ندارند، اما جمع مقولات داریم. این راجع به نکته اولی که تو ذهن همه آقایونه و این اشکالات رو مطرح کردند، یعنی صلات وضع شده بر چیزی که هم مقوله کیف رو داره، هم مقوله وضع رو داره، هم مقوله جده رو داره. صلات بر اینجور چیزی وضع شده. حجم همینطور، صیام هم همینطور و بقیهش. و اما اون چیزی که مرحوم آقا ضیاء فرمود، آقا ضیاء فرمود که این کلمات وضع شده اند بر وجودات نه بر ماهیات. اون جوابش اینه که بحث ما درباره مفاهیم و مفاهیم با ماهیات یکی‌اند. اصلا بحث درباره ماهیت، بحث درباره مفهومه. البته تو عرفان فرق می‌گذارن بین مفهوم و ماهیت. تو عرفان میگن که مفهوم اعم از ماهیته. مثلا اسماء و صفات خدای متعال مفهوم دارند، ماهیت ندارند. ولی اینا دیگه عرفانه، حالا ما به عرفان کار نداریم. نه یکی، یعنی چه شما چه ادبیات بگویید، چه فلسفه، چه کلام، چه عرفیات، فقه و اصول، اینجا همه یکیه. مفهوم بله در اونجا. اگر که نه بینید، اگر شما هزار بار تو فلسفه بگویید بحث درباره وجود خارجی است، به حضرت عباس بحث درباره وجود خارجیه، ولی هر چی که میگویید خارج، این همه مفهومه، این هیچ کدام خارجی نیست، همون لفظه. خب اون که انتظام میشه چرا اون که انتظام اون چی که انتظام باش همین که ارزمون مثل کلمه خارج، خرجیم، این مفهومه یه خارجه مصداقه، نه همشو خارجی. هر چی که بگویی خارج میشود مفهوم. اگر بخواید خود خارجی بس بکنید با یه حرف نزنید. چرا مفهومه دیگه؟ اما مفهومیه که غیر مستعمله. این که تو روایات میگوید اذا بلغ الکلام الالله فسکتو، وقتی حرف به خدا رسید دیگه سکوت. این معنیش همینه ها، چون خدا حقیقت خارجیه. من که دارم حدیث میخونم، این کجاش اجتهاد در مقابل نص؟ نه حدیث میخواد همینو بگوید، هر چی که ما حرف میزنیم اینا میشه مفاهیم. مفاهیم هم جاشون کجاست؟ ذهنه. اگر از خارج خواستید حرف بزنید دیگه نمیشه حرف زد، باید سکوت بکنید. و خدا ذهنی نیست، خارجیه، حقیقت خارجه. حقیقت خارجم حرف زدنش به حرف نزدنه. اذا بلغ الکلام الالله فسکتو. خب بینید، پس جواب فرماشه آقای آغازی هم این شد که بحث ما درباره مفاهیم و مفاهیم ماهیاتند. اشکال آقای خویی هم جوابش همینه ها. بینید اون که آقای خویی میگه مشترک است بین خدا و خلق مفهومه، به الا بین خدا و خلق هیچ وقت اشتراکی نیست. خدا خارج محض، بدون ماهیت، بدون مفهوم. ماها ماهیتیم و بین این دوتا قدر مشترکی وجود نداره، بنابراین اون اشکالم وارد نیست. بله، یعنی که خدا لا اسم له ولا رسم، همین نامحدودیش به همین نسا. این تا اینجا، حالا فردا یه نظر دیگری از مهم. و سلام الله علیه.